رسول ایمان داره، مؤمن نمونه، یعنی حساب رسول جداست. شما وقتی دعوت میکنی یه اعلامیه میزنی که مثلا فلان جا فلان خبر بیاد، اما روی شخصیت های درجه یک رو سوای کارت میبری به شما میدی، خودت هم تلفن میزنی که تشریف بیارید. اینجا به خاطر مقام پیغمبر آمن الرسول جدا شده، میگه پیغمبر ایمان آورده. از این آیه نکاتی که میفهمیم اینه که مکتب در رهبر جلوه میکنه، آمن الرسول یعنی رهبر سیمای مکتبه، یعنی مکتب اگر کتاب شد میشه قانون، اگر همین قانون مجسم شد میشه ولی خدا، پیغمبر، امام معصوم. مبلغان دینی باید به آنچه دعوت میکنن باور داشته باشن، آمن الرسول به ما انزل، یعنی اول باید دیگ خودش داغ شد تا بعد آب داغ بشه. اگر دیگ سرد بشه که آب داغ، او ظرفیت ها، او کسی که دعوت میکنه باید خودش ایمان داشته باشه. امرت ان اکون اول المؤمنین یا مسلمین، قرآن میگه من مأمورم که اول از همه، امیرالمومنین فرمود به هر کاری دعوت کردم اول خودم عمل کردم، اول خودم عمل کردم بعد دیگران رو. مبلغ باید به حرفی که میزنه ایمان داشته باشه، بصیرت داشته باشه. ادعو علی الله علی بصیرت، میگه من دعوت کنم رو بصیرت، ادعو علی الله علی بصیرت، دعوت من رو بصیرت، من اول المؤمنینم. قرآن میگه پیغمبر اگه میخوای مردم اصلاح کنی اول از خودت شروع کن، و ثیابک فطهر، لباست رو تطهیر کن، قم فانذر، یا ایها المزمل، پاشو نماز شب بخون. اول میگه قل لنسائک و بناتک، اول به خانومت بگو، به دخترات بگو، بعد میگه و نساء المؤمنین، و انفسکم، بعد میگه و اهلیکم، لتنذر ام القرى و من حولها، اول مردم مکه، بعد اطراف مکه، بعد للناس کافه، بعد همه مردم. یعنی تبلیغ گام به گام، عمل خودسازی، بعد جامعه سازی. کسی که ادعا میکنه، روایت داریم کسی که خودشو امام مردم تلقی میکنه، فلیبدا به اصلاح نفسه، اول باید از خودش شروع کنه. آمن الرسول، رسول و مبلغ باید به هر چی مردم رو دعوت میکنه خودش یقین و باور داشته باشه. نزول کتب آسمانی برای پرورش و تربیت انسان است، من ربه، چون میفرماید که ما انزل، آمن الرسول به ما انزل علیه، من ربه، انزل علیه، اون چه نازل شده من ربه، چون نگفته من الله، گفته از طرف پروردگار نازل شده. رب یعنی مربی، چون خدا مربی توه، مربی تو این قانونا رو آورده که تو رو تربیتت کنه، یعنی کتب آسمانی و قانونهای الهی برای پرورش ما و تربیت ما هست. ایمان به همه انبیا لازم است، چون همه انبیا یه هدف دارن. این که آدم بگه یه پیغمبر قبول دارم یه پیغمبر قبول ندارم، به همین خاطر مسلمان ها سرفرازن، ما حضرت عیسی هم قبول داریم مثل مسیحی ها یا بهتر، ما حضرت موسی رو قبول داریم مثل کریمیا و بهتر، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اونها کم دارن پیغمبرانا، ما از موسی کم نداریم، ما از عیسی کم نداریم، اونها محمد ما را ندارن، اونها اهل بیت ما ندارن. بنابراین اگر یه محاسبه عقلی حساب کنیم، بگیم همه انبیا که یک هدف داشتن، باید ولزام فرمود که و کتبهی و رسله، کتب همه کتاب های آسمانی، رسول همه انبیا رو، لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی بین انبیا نمیذاریم. خود انبیا درجاتشون مختلفه، فضلنا بعضا نبیین علی بعض، انبیا درجات مختلفن، معلم کلاس اول، دوم، سوم، ولی ما همه معلمین رو احترام میذاریم. خب بعد میگه قالوا سمعنا و اطعنا، اونها که گوش میدن و اطاعت میکنن، بعد میگه غفرانه، که حالا مغفرت بخوا. نمیشه بگه آقا من حرفات رو گوش نمیدم، همینطوری منو بیامرز. سمعنا، کلام خدا رو گوش بده، و اطعنا، کلام خدا رو اطاعت کن، ولی مغرور نشو، تکیه به عمل خودت نداشته باش، با اینکه عمل میکنی غفرانه، که مغفرت از خدا بخواد. فکر نکنی عمل شما منجی شماست، شما باید حق را بشنوی و حقم عمل کنی، اما باز چشم امید به درگاه خدا داشته باشی، یعنی در کنار ایمان و عمل صالح با چشم امید به رحمت و غفران خدا داشته باشی. خلاصه این آیه چی شد؟ یک، رهبر آسمانی باید به آنچه دعوت میکنه خودش ایمان داشته باشه. دو، حساب رهبر از مردم جداست. سه، همه انبیا رو باید قبول داشته باشیم. چهار، وقتی میتونیم بگیم خدایمون رو بیامرز که سمعنا و اطعنا، بعد بگیم غفرانه، که باید بشنویم عمل کنیم بعد امید داشته باشیم. کسی که حرف خدا رو گوش نمیده و حرف خدا رو عمل نمیکنه، همینطور بگه غفرانه، که دست خالی که نمیشه. که این آیه 285 هم تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله أستغفر الله وأسأل التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پروردگارا به سویت قدم بر می دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خوایم به دهمین اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد اللهم صل على
همراهان گرامی، همونطور که میدونید در این عالم هیچ چیز با ارزشی بدون زحمت و پرداخت هزینه لازم به دست نمیاد. عشق الهی هم که با ارزشترین و والاترین جایگاه معنویه قطعاً از این قانون مستثنا نیست و برای رسیدن به این مقام عظیم معنوی باید از همه موانع این راه گذشت، هرچند که رد شدن از اون سخت باشه. نموده بارز این مانع زدایی ترک گناهان و زیر پا گذاشتن خواهش‌های نفسانیه. این هواهای نفسانی غالباً با لذت همراهن و ممکنه ترک اونها ابتدا برای انسان دشوار باشه، اما اگه این کار رو انجام بدیم قلبمون رو از زنگارها و آلودگیها پاک و اونو برای استقرار محبت و عشق الهی آماده کردیم. سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
به هر مقداری که بتوانیم خواست خدا را در موارد تعارض مقدم کنیم، عشق الهی در دل ما بیشتر تثبیت خواهد شد. شما میتونید امتحان کنید. ما به هر حال محبوب‌های متعددی داریم در زندگیمون. این که بین اینها تعارض هم ایجاد میشه امر روشنیه. آیا در این موارد ما چه میکنیم؟ خواست خدا را مقدم میکنیم یا خواست دیگری را؟ اگر میخواییم به این نعمت دست پیدا کنیم، لازمه که خداوند را در موارد تعارض مقدم کنیم. و در تاریخ هم عجیب نمونه های متعددی داره که افراد با این شیوه نعمت های عظیم الهی را دریافت کردن. در روایات هم آمده که خداوند در سایه این نوع کنترل های نفسانی چه نعمت های عظیمی را به انسان عطا میکنه. از مرحوم علامه محمد تقی جعفری نقل شده، ایشون گفتن که من رمز موفقیتم رو در طول عمرم یک چیز می دانم. یه روز، روز تولد امام علی علیه السلام بود، در کنار سایر طلابمون توی اتاقی بودیم در نجف ظاهرن. بعد میگه که رفقا جمع شده بودن، یکی از دوستانمون خیلی شوخ بود، یه روزنامه را آورد که یه عکس زن زیبایی روش بود به عنوان زیباترین زن عرب. بعد این سوال رو دوستان مطرح کردن که آیا شما ازدواج حلال با این زن رو ترجیح میدید یا دیدار امام علی علیه السلام رو، کدوم رو ترجیح میدید؟ اینا یکی یکی همین روزنامه رو نگاه کردن و نظر خودشون رو دادن. همینجور همه هر کسی یه چیزی میگه تا میرسه به مرحوم علامه. ایشون عکس رو نگاه نمیکنه و میگه من تو همون فضایی که ایجاد شده در اون جلسه، میگه من دیدن هزاران دختر را و ازدواج با اونها رو بر مشاهده یک لحظه روی امام علیه السلام حاضر نیستم معامله بکنم و هرگز چنین کاری نمی کنم و دیدن امام علیه السلام رو ترجیح میدم. ایشون این نکته رو مطرح میکنند و بعد از اتاقشون میرن بیرون، میرن حجره خودشون. داشتن میرفتن حجره، یه دفعه اونجا با اینکه هوای خیلی گرمی هم بوده، یه دفعه براشون کشفی حاصل میشه و امام علیه السلام رو زیارتشون میکنن و وضعیتشون متحول میشه و کلماتی هم رد و بدل میشه، یعنی مطلبی هم امام علیه السلام خطاب به ایشون میگن. بعد ایشون میگن من برگشتم تو جلسه، وقتی برگشتم تو اتاقمون از من پرسیدن که رفتی چی شد، کنجکاوی کردن. ایشون میگه بله قضیه این شد، من که این جمله رو گفتم بعد دیگه اینجا رفتم، این اتفاق حاصل شد، بعد دیگه جلسه خلاصه متحول میشه. ایشون میفرمایند که من رمز موفقیت خودم رو همین یک حادثه چند دقیقه‌ای میدانم. ما در تاریخ موارد متعددی داریم که این نشون میده اگر ما میخواییم به عشق الهی برسیم باید هزینه کنیم. گاهی هزینه های چند لحظه ای کافیه، اما این هزینه ها نیازه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق پرداخت این هزینه را عطا کنه انشاءالله.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
اون چه میشنوین برنامه عشق الهی که از رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی میشه. همونطور که بیان شد، یکی از راهکارهای نیل به عشق الهی ترک گناه و زیر پا گذاشتن خواسته های نادرست نفسانیه. کسی که در مخالفت با شهوات و خواهش های نفسانی موفق بشه، هم به درجات عالی معنوی و هم به ثواب اخروی و بهشت جاویدان میرسه. خداوند متعال در آیه 40 و 41 از سوره مبارکه نازعات در این باره میفرماید: و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یعنی و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت، پس جایگاه او همان بهشت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم می‌فرمایند: من احب نیل الدرجات الاولى فلیغلب الهوى. یعنی کسی که دوست دارد به درجات بلند برسد، پس باید بر خواهش نفس پیروز شود. سخنان دکتر ساجدی تقدیم شما.
برای دریافت این نعمت الهی عشق چه کار باید بکنیم؟ هزینه باید بپردازیم یا نه؟ بله، در این دنیا به هر حال نعمتهای بزرگ هزینه‌ام نیاز داره، اما خوشبختانه هزینه ها گاهی هزینه های کوتاهه، هزینه های چند لحظه ایه. ما در مسیر خداوند گاهی لازم هزینه های چند لحظه ای بدیم، مثل داستانی که عرض کردم از رمز موفقیت مرحوم علامه جعفری که میگه من چند لحظه که حاضر شدم به خاطر مشاهده روی ماه امام علی علیه السلام نگاه به عکس زیباترین دختر هم نداشته باشم، ولو که حالا اون عکس عکس باشه، در طول یک عمر از برکات این مقاومت یک لحظه استفاده کنم. اون چه که مسلمه اینه که پرداخت هزینه لازم هست. داستان فضیل بن عیاض رو هم احتمالاً شنیده باشید که ایشون فضیل در کتب رجالی به عنوان یکی از راویان موثق امام صادق معروفه و از زهاد معروفیه که در پایان عمرش در کنار کعبه زندگی میکرد و همونجا هم بنابر نقلی در روز عاشورا از دنیا رفت، بدرود حیات گفت. ایشون در اول زندگیش یه آدم راهزن خطرناکی بود که همه هم ازش میترسیدن، وحشت داشتن، و این نزدیک اونجایی که زندگی میکرد یه خانمی رو، دختری رو دیده بود، بهش خیلی علاقمند شده بود و این دیگه یه شب تصمیم گرفت که بره از دیوار منزلشون بره بالا و هر جوریه بره نزدیک این خانم. میگه در مسیری که داشتم میرفتم یه فردی داشته قرآن میخونده و این آیه شریفه را تلاوت میکرده که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی آیا هنوز وقت اون نرسیده که قلب شما به خاطر خدا خاشع بشه؟ برای خدا قلبتون رو تسلیم کنید و در مسیر خدا قرار بگیرید. میگه این آیه مثل یک تیری بر قلب آلوده فضل نشست و در دل خودش سوز رو احساس کرد و یک کمی تأمل کرد و با خودش گفت که این پیام به کی داره، این آیه داره سخن میگه، داره به من میگه. ای فضل، آیا هنوز وقت اون نرسیده که بیدار بشی، از راه خطا برگردی، از این آلودگی ها دست بکشی؟ همینجا ایشون صداش بلند میشه و بعد یه مرتبه دست به دامن توبه میشه و میگه بلا والله، بلی الان وقتش هست. یه تصمیم میگیره که گناه رو ترک بکنه، میره و به یه خرابه‌ای وارد میشه که حتی یه سری کاروانهایی بودن که داشتن برای حرکت خودشون تصمیم میگرفتن حرکت کنن، همونجا وقتی میبینن که فضل آمده میترسن، مبادا که این آدم راهزن فکری به حال اینها بکنه. بعد فضل میگه نه، من دیگه کاری به شما ندارم. بعد ایشون دیگه به هر حال تحولاتش منجر میشه به این که میرسه به مرحله نزدیکان امام. و هر حال این ثمره مبارزه با نفس در یک چند لحظه است و بعدم ایشون دیگه نهایتاً میاد در کنار خانه کعبه قرار میگیره سالیانی و از جمله اولیا هم میشه. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو کون آزاد است. خب بنابراین این هزینه لازمه که پرداخته بشه و ما هم باید بدانیم خداوند در این دنیا ما رو امتحان میکنه و برای این کار هم خوبه یه برنامه‌ای داشته باشیم. یعنی روزانه کاری نداره، یادداشت کنیم آخر شب چند دقیقه ببینیم من امروز در موارد تعارض خواست خدا و غیر خدا چیکار کردم، آیا خواست خدا رو ترجیح دادم یا ندادم. اینو شروع کنیم بنوشتن و بعد ببینیم این روند چطور ادامه پیدا میکنه. دو هفته اگر ما این کار را کردیم و ترجیح دادیم، بعد تحولات عجیبی در دلمون مشاهده میشه. نمونه ها فراوانه که فرصت ورود بهش در این جلسه نیست. انشاءالله که خداوند به ما توان بده تا در این موارد خواست خدا رو مقدم کنیم تا بتوانیم این نعمت عجیب و عظیم الهی رو از سوی خدا دریافت کنیم انشاءالله.
إلهي يا إلهي يا إلهي يا كريم
پنجره‌ای گشوده به روشنای آسمان.
إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم
اون چه در فطرت انسان نهفته است، عشقی فراتر از همه اینها که وقتی او باشه همه اون جلویا، همه این عشقهایی که برشمردم سالم میشه و سازنده عشق به حق، عشق به خدا، عشق به کمال و جمال مطلق هستی، عشق به صدق و عدل مطلق. زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه، این است روح اسلام. اسلام آیین خداپرستی و آیین حق پرستی.
حکایت خوبان.
یکی دیگر از اثرات عشق الهی این است که انسان مؤمن و عاشق خدا از نیرو و قدرت و جرأتی برخوردار می شود که در سایر افراد چنین قدرت و نیروی و چنین جرأتی وجود ندارد. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بافقی رو و برخورد ایشون رو با رضاخان پهلوی. وقتی که مرحوم بافقی با خانواده رضاخان پهلوی در حرم مطهر برخورد داشت و دید با وضعیت فوق‌العاده زننده و با کشف حجاب وارد حرم مطهر کریمه اهل بیت شدن، شروع کرد برخورد کردن، نهی منکر کردن، فریاد زدن و اونها رو اجازه نمیداد که وارد حرم بشن. خبر دادن به رضاخان، گفت که شیخ رو نگه دارید تا من بیام. وقتی آمد شروع کرد حتاکی کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن. اینجا بود که مرحوم بافقی ذره کوتاه نیامدند و نهایتاً چنین فرمودند که تو خواهی رفت و من باقی خواهم ماند. آری العلماء و باقون، علمایی که دل در گرو خدای دارند اینگونه باقی میمانند. اون جرأتی که این پیرمرد با کسی که دیکتاتور زمان بود و کسی در مقابل او جرأت حرف زدن رو نداشت، چگونه با نیرو و جرأت و قدرت ایستاد، نهی از منکر کرد و همه پیامدهای آن رو هم به جان خرید. رحمت خدا بر همه علما و مجاهدین فی سبیل الله و بالاخص مرحوم آیت الله بافقی.
عزیزان، امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه بعد، همه شما بزرگواران و عاشقان الهی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بدرود.
خداوندا خداوندا توی پناه بی پناه، گناه کارم گناه کارم منم زکرده ها پشیمان. تو ستاری تو غفاری توی همیشه در کنارم، امیدت را مگیر از من که جست و تکیه گاه ندارم. توی پناه بی پناه، توی پناه تو بخواه، توی پناه بی پناه، توی پناه تو بخواه. خداوندا خداوندا برون کشم از این تباهی، ز خورشید برف روزان چراغ دل در این سیاهی، توی پناه بی پناهان، توی پناه تو بخواهان. شب توفان غم وحشت به جسم و هستیم نشسته، از این ورته برون آور مرا که کشتیم شکسته. تویی خدای حی سبحان، تویی پناه بی پناه، تویی پناه بی پناه، تویی پناه تو بخواه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آخ شدم از عشق تا، شدم از عشق تا شیدا، کجایی به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا، کجایی؟
آوای ملکوت.
الهی إلهي، من ذا الذي ذوق حلاوة محبتك هرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك ورديته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك، وأعذته من هجرك وقلاك، وبوأته ما مقعد الصدق في جوارك وخصص